بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در صدد بودم اون چرا که در رابطه با قیمت دنیا، ارزش دنیا، از قرآن مجید و روایات به دست آوردم، خدمت شما برادران ایمانی هم و خواهران مؤمنه ارائه کنم. اما این مسئله اونقدر مفصله که اگر بخواد بیان بشه مجلس به پایان خواهد رسید و فقط قیمت دنیا و ارزش جایی که در آن زندگی میکنیم گفته خواهد شد. از مسائل مهم دیگر مجلس باز میمانه. اما سعی میکنم در هر بحثی در شبها به خواست خدا به نکته ای از نکات مهمی که درباره خود دنیا نقل شده اشاره کنم. ما پیش از این که به این دنیا بیاییم به نظر میرسه سه تا دنیا رو گذروندیم طبق آیات قرآن. یکی دنیای خاک بوده، روزگاری بر ما گذشت، ما فقط یه عنصر خاکی آزاد در این دنیا بودیم. هر کداممون مال هر منطقه‌ای که هستیم، پدر و مادر ما در اونجا که زندگی میکردن و از دنیا رفتن، ما دنیای اولمون خاک اون منطقه بود. بودیم ولی به صورت خاک، یا به تعبیر قرآن به صورت یه عنصر مرده. در سوره بقره می فرماید کنتم امواتم، شما یه عنصر مرده بودی، یعنی خاک. فاحیاکم، اون خاک مرده رو من زنده کردم، شما شدید. بعد از این حیات فیومیتکم، شما رو در کام مرگ میندازم. بعد از این مرگ فاحیاکم، دوباره شما رو زنده میکنم، کاری که یه بار انجام دادم. پس در زنده شدن مردگان هیچ شکی نکنید، چون من یه بار این کارو کردم. همه شما خاک بودین، تبدیلتون کردم به یه موجود زنده. منها خلقناکم، از این خاک، و فیها نعیدکم، دوباره به همون خاک اولیه برتون میگردونم. چند سال که بگذره در قبرتون رو باز بکنن، غیر خاکی چی دیگه تو اون قبر نیست. و منها نخرجکم، دوباره از همون دل خاکی که قبلا جسم بودید بیرونتون میکشم. و این کار برای من دشوار نیست، سخت نیست. یک کسی استخوان پوسیده ای رو تو دست گرفته بود، اومد مسجد با یه هیجانی که مثلا دارم یه چیزی ازت میپرسم که جواب نداری بدی. داستان تو سوره یاسینه. استخونو به پیغمبر نشون داد، ظاهراً رفته بود از توی قبری در آورده بود. به پیغمبر اکرم گفت من یحیی العظام، این استخونو کی دوباره زنده میکنه؟ و هی رمیم، من الان فشار میدم تو مشتم میشه گرد نرم. تو اومدی میگی که مرده رو زنده میکنن، کی زنده میکنه؟ یعنی کی میتونه؟ من یحیی العظام، کی قدرت داره؟ کی توان داره؟ چقدر زیبا پروردگار جوابش رو داد، جوابی حکیمانه، با ملاطفت، با مهربانی. خدا بنا نداره از کوره در بره. با بیدین، با کافر، با مشرک میسازه، نونشو میده، آبشو میده، زن و بچه بهش میده، کسب میده، کارخونه میده. چون حرف مستدل داره، حرف غیر قابل رد داره، این حرفا رو انتقال میده با محبت، با ادب. حالا مشرکی، کافری، بیدینی دلش خواست قبول بکنه، به سعادت میرسه. دلش خواست قبول نکنه، کاریش نداره تا مرگ طبیعیش برسه و نگرانی هم نداره، چون هیچ انسانی از دسترس قدرت پروردگار نمیتونه خارج بشه، در حکومت حق. عجله هم نداره برای عذاب کسی. اینکه گاهی مردم میگن چرا زودتر نابودش نمیکنه، چرا زودتر کارشو تموم نمیکنه، مگه میترسه مجرم از دستش فرار بکنه که در عذابش عجله کنه؟ ترسی نداره. مجرم تو همین دنیاست، بعدم در دایره حکومت خداست، از این دایره که نمیتونه بیرون بره. لذا با بدان عالم هم محبت داره، محبت رحیمیه، رحمانیه. در محبت رحمانیش رزقش رو میده، در محبت رحیمیش مسائل حکیمانش رو به وسیله قرآن یا حرفای پیغمبر یا ائمه به اونا میرسونه. چرا عجله کنه در عذاب؟ عجله نمی کنه. یه علت عجله نکردنش اینه که مهلت میده به تمام بدان عالم توبه کن. اگه توبه کردن عذاب رو از اونا بر میداره، دیگه کاریشون نده. توبه با شرایط. اگه توبه نکردن خب عمر طبیعیشون که تموم میشه، ملک الموت میاد میبردشون به عالم بعد، اونجا به حساب کتابشون رسیدگی میکنن، خودشونم قانع میشن برن جهنم، چون اونجا میفهمن جهنم رفتن حقشونه و اونجا میفهمن که خدا اونا رو نمیبره جهنم، خودشون را افتادن تا به جهنم رسوندن. خودشون. بنابراین عجله‌ای در جریمه کردن نداره، جریمه نمی کنه. تا گناهکار بیدار بشه توبه کنه یا عمرش تموم بشه بره اون طرف، با یه حالت هیجانی به پیغمبر گفت کین استخون پوسیده گرد و غبار شده رو زنده میکنه. مردم سر خدام داد میکشن، اما خدا سر کسی داد نمیکشه. مردم علیه خدا مش بلند میکنن، خدا علیه اینا مش بلند نمیکنه. مردم صد جور ایراد به خدا میگیرن، خداوند متعال جواب نمیده، چون نظام طبیعتش جوابه. انبیاش جوابن، ائمه جوابن، جواب بیشتری که نمیخوان. انسان نسبت به مهربانی او هر وقت یادش بیاد، یا اونایی که دائم یادشن، شگفت زدن، غرق در تعجبن، غرق در حیرتن. چون خودشم در قرآن میگه اگه کار دست شما بود، یعنی کار نظام خلقت، چیزی به کسی نمیدادید، و اگه کار دست شما بود در جا میخواستین همه رو درو کنین، اما کار دست شما نیست، کار دست حکیمه، کار دست کسیه که اکوره در نمیره، کار دست کسیه که از نعمت بخشیدن دریغ نداره. کار دست کسیه که عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست. 7 میلیارد نفر دارن گناه میکنن، مخالفت میکنن، حتی منکرشن، میگن وجود نداره. بازم داره براشون گاو خلق میکنه، گوسفند خلق میکنه، درختار رو پر میوه میکنه، سبزیجات رو در میاره، سیفیجات میاره، بارون میاره، برف میاره، زمین رو هر 24 ساعت دور خودش میگردونه شب و روز پیدا بشه، سالی یه بار دور خورشید میگردونه تش 4 فصل پیدا بشه. اینقدر مهربانه، اینقدر کریمه، اینقدر آقاست، ولی جنس دوپا بهش وفادار نیست. فکر کنم جنس دوپا خودشو به این مرحله رسونده که سزای تمام نیکیهای خدا بدی کردن به اوست. یعنی یه فرهنگی در کره زمین، طبیعت کار اینه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاسخ نیکی غیر نیکی چیزی هم هست؟ این 7 میلیارد میگن آره پاسخ نیکی بدی، پاسخ نیکی گناه، پاسخ نیکی پشت کردن به قرآنت، پاسخ نیکی گوش ندادن به انبیاءت، پاسخ نیکیای تو. اینجور عمل میکنن ولی باز به هم نمیرسه زندگیشون. حتی در روایات داره علت این که به هم نمیریزم یکیش اینه که بچه شیرخواره بینتونه، علتش اینه که پیرمرد قد خمیده‌ای که تو 2 میلیون 3 میلیون این یه نفر سحر بلند میشه اشک میریزه میگه خدایا به ما رحم کن، نمیگه به من، من با حرف اون به شما رحم میکنم. علتهای دیگه هم داره. قول به این عرب بگو یحیی هلذی، این استخون پوسیده گرد و غبار شده رو زنده میکنه، کسی که انشأها اول مره، بار اول که صاحب این استخوان یه انسان زنده‌ای بود، خاک بود، او رو تبدیل به یه موجود زنده کرد، حالا خاک شده، دوباره دل خاک همین هیکل و همین وجود رو میکشم بیرون، کاری بر من نده. آتیش طبعش سوزوندنه. این قرآنه، قصه بیرون نیست که تردید بکنیم. ابراهیمو انداختن تو این آتیش، خدا به آتش خطاب کرد بردن و سلاما، نسوزونش، محیط امنیتم براش باش. آتش مخلوق خداست، مهارش دست خداست، میکشه میسوزونه، میکشه گلستان میشه. چشم بندی هم نیه حقیقت، مگه خاک رو تبدیل به انسان میکنه چشم بندیه؟ نه، مگه یه عدد گردو رو که تو زمین پنهان میکنن تبدیل به یه درخت با عظمت 400-500 ساله میشه، سالی ده 15,000 تا گردو میده، مگه جادوگریه؟ چشمبندیه؟ خب حقیقته. هر چی رو به معده هر موجود زنده از مواد غذایی بدن هضم میکنه، ولی یونس رو میندازه تو شکم ماهی. اینم در قرآنه، به ماهی میگه برو غذا تو بخور، به معده ماهی میگه غذاها رو هضم کن، یونس رو هضم نکن. یعنی در آن واحد دو تا کار بکن، انجام بده، همون وقت هم انجام نده. میگه چشمندی نی. این یک جهان، یک دنیا که ما در اونجا بودیم، حال چند سال بودیم هم نمیدونیم. در قرآن مجید میگه هل اتا علل انسان هینون من الدهر لم یکن شیئن مذکورا، بخشی از روزگار بر انسان گذشت که قابل ذکر و قابل یاد و قابل این که ازش حرف بزنن نبود، چون خاک بود. اما دنیای دومی که ما وارد شدیم، البته با یه سیر بسیار فوق العاده که اون سیر بمونه، که اگه بحث اون سیر بخواد بشه میلیاردها مسئله است که دست به دست هم دادن ما رو از دنیای خاک وارد دنیای دوم کردن. میلیاردها تحولات و تغییرات و اون صلب پدر بود. اونجا دیگه ما صورت خاکی نداشتیم، اونجا نطفه بودیم و در اون نطفه نزدیک به 24 میلیارد موجود زنده شناور بود. وارد دنیای سوم که شدیم رحم مادر بود. این 24 میلیارد موجود زنده که خارجی ها اسمشو گذاشتن اسپر، قرآن بهش میگن علق، عربا بهش میگن یه زندهی به صورت زالو دارای سر گرد و یه دوم مختصر. 24 میلیارد موجود زالو شکل در نطفه پدر بود. کل 24 میلیارد خدا اوورد در دنیای سوم که دنیای رحیم، به یه دونش اجازه داد، به یکی از اون 24 میلیارد که با نطفه مادر هم آغوش بشن شدیم ما، به یکیش اجازه بده. هر وقت به دو تاش اجازه بده میشن دوقلو، به سه تا دونش اجازه بده میشن سه قلو. اون بستگی به این داره که به چند عدد از این موجود زنده اجازه بده با نطفه مادر هم آغوش بشن. و اما دنیای چهارم ما اینجاست که با چه داستانی ما رو وارد این دنیا کرد. با چه داستان؟ بین 6 تا 9 ماه ما رو در این دنیای سوم که جا داشت، ظرف بود برای ما، ما رو رشد داد، تربیت مادی کرد، تبدیل شدیم به یه جنین 2 کیلویی 3 کیلویی دیگه، نهایتاً 4 کیلو. اونجا به ما جان داد، ولی جامون خیلی تنگ بود، هیچی رو نمی دیدیم، هیچی رو نمی شنیدیم، چیزی نمی خوردیم. یه لولهی به نافمون وصل کرده بود، یه طرفش هم به جفتی که تو رحم مادر بود، از بدن مادر میزون نیاز ما مواد میریخت تو این جفت. این لوله جفت هم بند ناف هم اوتوماتیک زیر نظر او هر چی رو بدن ما در رحم مادر لازم داشت گرفت. بعد که اومدیم تو دنیا دیگه بند ناف رو لازم نداشتیم. جناب قابله برید. میلیون ها سال هم هست نمیدونستیم بند ناف چی چیه، میگونیم این لوله دیگه به درد نمیخوره، خودشو با جفت ببرن خاک بکنن. حالا معلوم شده که بند ناف هزار کار هنری از دستش برمیاد. یکیش تو سلولای بنیادی، یعنی هیچی که به درد نخوره به ما نداد. هیچ، یعنی کامل کرد ما. اصلا چیزی که در وجود ما به درد نخوره نذاشت، کم هم نذاشت، یعنی ما رو به دنیا آورد بی معده نذاشت، ما رو به دنیا آورد بی روده نذاشت، بی اسکلت نذاشت، بی قیافه و بی شکل نذاشت. این رو دیگه باید در دعای عرفه ابی عبدالله ببینید که مفصل این وضع ما رو در دنیای سوم حضرت بدون میکروسکوپ توضیح دادن که خدا در رحم مادر برای ما چه کرد. اونا ابی عبدالله کامل فرمودن. یک کلمه هم این جنین شناسان دنیا به حرفای ابی عبدالله اضافه نکردن، توضیح فقط داد. امام توی بیابون بی آب و علف خلقت ما رو روز نهم عرفه ذی‌الحجه روز عرفه توضیح داد. حالا میخوایم بیایم بیرون. تا 30-40 سال پیش که سزارین نبود که عروس خانم بگه من تحمل درد ندارم، به دکتر بگو طرف شکمم رو پاره کنه بچه رو بکشه بیرون، که برای سلامت بچه هم تا آخر عمرش خوب نیست. اگر تحمل بکنه مادر، بچه طریق طبیعی به دنیا بیاد مثل همه انبیا و ائمه، قوی تر میمونه، نیرومندتر میمونه. خب حالا ما میخواستیم به دنیا بیاییم، خب دو طرف بدن مادر استخونهای بسیار قوی، خب ما قابل بیرون اومدن نبودیم که. و چجوری بیرون اومدیم؟ لحظه بیرون آمدنمون به دو طرف بدن مادر، او دیگه ما موادشو نمیدونیم، حرارتی دمید که استخونای دو طرف بدن مادر نرم شد، حالت ارتجایی پیدا کرد. بچه که میخواست با سر بیاد بیرون، استخونا خودشونو بردن کنار. بیشتر ما طبیعی به دنیا اومدیم، وارد دنیا شدیم، دوباره استخونا رو سر جاش برگردون. اگه به اون نرمی میمون مادر ما یه قدم هم نمیتونست را بره، میومد را بره میخورد زمین. این دنیای چهارم. دنیای پنجممونم طبق قرآن برزخه، یعنی روزگار بین مرگ ما تا برپا شدن قیامت. دنیای ششممون که اونجا دیگه دائمی و موندگار و همیشگی هستیم، چه خوبمون چه بدمون، روز قیامته. حالا سوال، تو این دنیاها، دنیای خاک، دنیای نطفه، دنیای رحم، دنیای فعلی، برزخ، قیامت تو این شیش دو دنیا کدومشون از همه با ارزش ترن و کدومشون بیشتر مورد توجه پروردگار؟ طبق قرآن و روایات همین دنیایی که الان درش هست، همین دنیا. تمام قیامت رو تو دل این دنیا گذاشته. از دنیا مزرعت الاخره، خوبی بکارین، عبادت بکارین، مهرورزی بکارین، کار خیر بکارین، زیبایی های معنوی بکارین، از دل این دنیا قیامت آبادی براتون در میاد. قیامت محصول این دنیا، دنیا نسبت به قیامت ریشه است. یه جمله هم از زین العابدین براتون بگم، خیلی نکته مهم. امام معصوم تو دعاهاش به پروردگار میگفت امرنی، خدایا دوست ندارم بیمیرم، بیمیرم کجا برم؟ برم تو برزخ؟ برم تو قیامت؟ نمیخوام بمیرم، علاقه به مرگ ندارم. امرنی، عمر منو طولانی کن. ماکان عمری بزلتن فی طاعتک، تا جایی که میبینی من تمام برنامه های زندگیمو برای تو دارم انجام میدم. این موندن بسیار پر قیمت و این ظرف یعنی دنیا که میتونم در اینجا تو را عبادت کنم و به بندگانت خدمت بکنم برام خیلی با ارزش. امرنی، ماکان عمری بزلتن فی طاعتک. شما تمام آیات مربوط به حضرت نوح و از سوره مبارکه بقره تا جزء 30 بخونید. این یقینیه که خدا در قرآن میگه عمر نوح 950 سال بود، یعنی نوح نسل 80-90 ساله و 100 ساله رو دید. نوح نسل، قرآن میگه 1000 سال کمتر از 50 سال. تو مجموع این آیات نمیبینید که یه بار به خدا گفته باشه خسته شدم، کسل شدم، به ملک الموت بگو بیا ما رو برداره ببره. دوست نداشتن بمیرن، چون مرگ که هنر نی، دست ما نی. دوست داشتن بمونن برای دو کار، عبادت الله، خدمت به خلق الله. دوست داشتن بمون. یه وقت یه کسی رو دیدم، زیاد بودم پیشش، زمان به زمان 2-3 ساعت 4 ساعت میرم کنار پنجره و بر میگشت. بهش گفتم آقا چی کار میکنی؟ میدیدم پنجره جایی رو میبینی، حیات رو میبینی، آسمون رو میبینی، زمین رو میبینی، چی کار میکنی؟ گفت میدونی که ما وضعی نداریم، نونیه با زن و بچه همون میخوریم، اضافه هم نمیاد، گاهی هم کم میاریم، یه کبوتر ماده بونر اینجا لانه درست کردن چسبیده به این پنجره، حالا جوجه از تخماشون در اومده، اینا زحمت داره براشون برن برای این جوجه ها آب بیارن نون بیارن. من برنج خورد خورد میکنم، نرم میکنم که به درد این جوجه ها بخوره، آبم براشون میذارم، هر چند ساعتی میرم سرشون میزنم که چیزی کم نداشته باشن. منم به خدا میگم گفتی کار خیر بکن، همین از دستم برمیاد. نه پول دارم به مسجد بدم، نه پول دارم مدرسه بسازم، دلم هم میخواد. اگه پول داشتم همه کارهای خیر رو میکردم، ولی من به دو تا کبوتر میتونم برسم. خوبه. حالا این آدم آرزو داشت که پول داشت درمونگا بسازه، مسجد بسازه، بیمارستان بسازه، مدرسه بسازه. یه ده تا جوون خوشفکر رو که قبول شدن تو کنکور ولی پول ندارن برن برای دانشگاه، پول ترم ندارن، دوستش ده تا رو پول ترمشون رو بده، اینا برن دکتر بشن، مهندس بشن، کاری بشن، به درد مردم بخورن. نمیتونه. واقعا تکلیف این آدم چیه؟ اگه داشت انجام میداد، حالا نداره. پیغمبر، قرآن، ائمه میگن کل این کارایی که آرزو داره پاش مینویسیم. یعنی قیامت وارد میشه میبینه 30 تا بیمارستان تو پروندش، 100 تا مدرسه، 10 تا حوزه علمیه. نیت المؤمن خیر من عمل کسل شدن از دنیا و خسته شدن از دنیا و رنجیده شدن از دنیا و نهایتا خودکشی کردن برای این که آدم خودشو از دنیا راحت کنه، کلش حماقت. البته امیر المؤمنین می فرماید دارون بالبلائه محفوفه، دنیا بافتش اینه، گرفتاری داره، سختی داره، مشکل داره، بالا پایین داره، دار و ندار داره، با آدم بد میشن، با آدم خوب میشن، با آدم محبت میکنن، از آدم قهر میکنن. ما باید آدم سالمی باشیم، مثل اونا رفتار نکنیم. اونا ای دارن گناه میکنن علیه ما، ما علیه اونا گناه نکنیم. خیلی دنیا جای خوبی، خیلی. من که خیلی دوست دارم عمر طولانی داشته باشم، بازم به این دین، به شما ملت، به اهل بیت خدمت بکنم. خیلی دوست دارم بر اساس همین دوستی و علاقه به بودنم. یه شب همین 2 ماه پیش خواب دیدم منو کفن کردن، توی قبر بزرگ گذاشتن، در قبر رو بستن، من رو به قبله بودم، یه چیزی شبیه قلم تو قبر پیدا کردم، رو خاک نرم قبر یه مقاله بسیار زیبا درباره ابی عبدالله نوشتم. همجوری که تو کفن خوابیده بودم، مقاله که تموم شد تعجب میکردم چرا این کلمات تو خاکا به هم نریخ، همه سر جاشه. بعد انگار دیدم اینجوری به هم حالی کردن که نه، نباید تو این قبر باشی، برگرد کار تو ادامه بده، اینجا خوبه، اونجا فقط جای نشستن سر محصولات عمرمونه، یا شیرین یا تلخ. و برای چی بمیری؟ بری اونجا گیر بیفتی. همینجا انقدر کار خوب میکنیم که اونجا هیچ گیری نیفتی. دنباله بحث برای شب بعد یه مقدار قبل از من طول کشید، من نشسته بودم از 9:20 اینجا به این خاطر من دیگه زیاد معطلتون نکنم، ذکر مصیبت کامل و با آقای مهدوی نژاد بدم و زحمت رو کم کنم. خدایا به حقیقت ابی عبدالله فهم حقایق قرآن و دین تو به ما و زن و بچه ها و نسلمون به طور کامل عنایت بفرمایید.